خیلی ها میپرسن بچه ها رو از کی به نماز دعوت کنیم؟ از 15 سالگی، از 13 سالگی، از 9 سالگی، از 7 سالگی، از 5 سالگی، از 3 سالگی. من عرض میکنم از زمان خواستگاری. وقتی انسان میخواد ازدواج بکنه، فقط همسر انتخاب نمیکنه، یه مادری یا پدری برای بچه های آیندهش. به ما فرمودن نگاه کن همسر نماز میخونه. ایستگاه بعد از دوره بارداری، مادر الان بارداره، میگه خدایا این بچه رو میخوام در خدمت مسجد باشه، خدایا این بچه رو میخوام آزاد کنم، هیچ کارش ندارم، در خدمت خانه تو بیت المقدس باشه، قبول کن از من، همانو که تو شنوای دانایی. مادرای ما، پدرای ما باید بیاموزن از قرآن. امامان ما وقتی خدا بچهشون میداده، دعایی به کتف اونها میبستن از شر خطرات دنیایی و آخرتی، تعویذات داشتن. از خداوند میخواهیم که دختران و پسران ما را، مردان و زنان ما را در بستر عبادت خودش به کمال برساند.
قرآن دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 6 سوره حمد از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. قدم به قدم با تفسیر آیات چه می آشنا بشیم. از اول قرآن سوره حمد که شروع کردیم، رسیدیم به این آیه، آیه 6. اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
اگر از من بپرسن یک دعای مستجاب داریم چه دعایی بکنم، من میگم بگید اهدنا الصراط المستقیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر دعایی مهمتر از این بود، خدا اون دعا رو در نماز جاسازه میکرد. خداوند بر همه نماز واجب کرده، در نمازم سوره حمد واجب کرده و در سوره حمدم یه دعا بیشتر نیست، اهدنا الصراط المستقیم. بعضی آدم ها آدم خوبی هن، راهشون کجه. بعضی آدم ها آدم بدی هن، اما راهشون درسته. بعضی وقتا هم آدم کجه هم راهش کجه. بعضی وقتا هم آدم درسته هم راهش درسته. پس 4 فرض بیشتر نداریم از نظر عقلی. آدمی که از نظر روحی سالمه، جادهش هم سالم. روح سالم در جاده سالم. 1. روح مریض در جاده کج. 2. روح سالم در جاده کج. روح کج در جاده سالم. 4 رقم بیشتر داریم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا یعنی من آدم هدایت شده و سالم باشم، هم خودم هدایت بشم هم در راه مستقیم باشم، یعنی هم خودم سالم باشم هم جادم سالم باشه. اهدنا الصراط المستقیم. 2 رقم هدایت داریم. یه هدایت داریم که میگن هدایت تکوینی، مثل همین که خدا زنبور عسل هدایت میکنه چه گلی بمکه، چه جور عسل بسازه، کندوشو چه جور بسازه، مورچه چه جور لونه درست کنه. این هدایت تکوینیه، بدن چه جور خون درست کنه. یعنی در آفرینش یه نوع هدایت هست که قرآن هم فرمود که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر چیز رو آفریده تو خطش انداخته که این تخمه هندونه بره تا برسه به هندونه. اما یه هدایت تشریعیه که همون هدایت انبیاست. این که ما از خدا میگیم اهدنا، تو ما رو هدایت کن. انسان که نمیتونه راکت باشه، یه راهی رو باید بره. ما 5 راه داریم، شما بگو کدوم بریم. 1. هر جوری دوست دارم، هر جوری خوشم بیاد دنبال هوس خودمم. راه هوس بریم؟ نه. به چه دلیل؟ چون فردا پشیمون میشی. میلیاردها انسان در عمرشون میلیاردها بار پشیمون شدن. پشیمونی دلیل بر اینه که راهی که میریم دنبال هوسمون بریم، بعد میفهمیم که اشتباه کردیم. پس پشیمونی ها، میلیاردها پشیمونی، دلیل بر اینه که راه هوس درست نیست، هوس خودمون. راه دوم هوس دیگران. هوس دیگران هم درست نیست، چون دیگران هم پشیمون میشن. راه سوم راه نیاکان. راه نیاکان هم درست نیست، چون نیاکان هم پشیمون میشن و خیلی کاراشون منطقی نبوده. راه طاغوت ها، اونم درست نیست. راه وسوسه های شیطان، اونم درست نیست. نه وسوسه های شیطان، نه نیاکان، نه هوس های خود، نه بله قربان طاغوت، نه هوس های دیگران. یک راه سالم هست، راه خدا. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم اهدنا الصراط المستقیم. شما که میگی خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن، راه مستقیم راه خداست. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه انبیاس انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. راه توسل به خداست. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. راه مستقیم راه فطرته. مسئله در راه مستقیم بودن تنها خواسته هر مسلمانیه. حتی انبیا هم میگفتن اهدنا الصراط المستقیم. یعنی انسان هر لحظه در همه چیز نیاز به راه مستقیم داره. انتخاب همسر، اهدنا الصراط المستقیم. انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب کتابی که میخونه، همه ما در هر لحظه نیاز داریم به این که خدا هدایت کنه. چه کلمه‌ای رو، رنگ لباس چه رنگی، چه کلمه‌ای، چه رشته‌ای، با کی رفیق شم. در همه چیز باید اهدنا الصراط المستقیم باشیم. افرادی هم که در راه مستقیم هستن باید بگن اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبر ما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم، چون ما روزی 10 تا نماز که میخونیم، یعنی 7 رکعت 10 تا سوره هم توشه حداقل، ما روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبر ما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ چون نماز شب بر پیغمبر واجب بود، نماز شب هم 11 رکعته. پس وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم روزی 10 بار، پیغمبر ما بیش از 20 بار میگفت اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه پیغمبر سوار بر راه مستقیم بود. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. علی یعنی سواره. پیغمبری که سوار بر راه مستقیم بود بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم. پیداست اولیاء خدا هم دائما باید هی از خدا راه مستقیم بخوان، چون راه مستقیم هم والذین اهتدوا زادهم هدا، راه هدایت هم هی باید هدایت بیشتر بشه، ایمان بیشتر بشه، یقین بیشتر بشه. خود ابراهیم میگه لیطمئن قلبی، میخوام ایمانم تبدیل به یقین بشه. راه مستقیم راه است که چپ و راست نداشته باشه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار وزیر خارجه حکومت طالبان با هیئت آمریکایی. اعتراض ایران به سازمان ملل در مورد اطلاع رسانی به دولت‌ها درباره قطعنامه‌های ضد ایرانی لغو شده. و وزیر امور خارجه ایران: هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته صورت نگرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 12 رادیو دری. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که امیرخان متقی با هیئتی از ایالات متحده به رهبری آدام بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان، در کابل دیدار کرده است. متقی در این دیدار گفته که طالبان یک شهروند آمریکایی را هم از زندان آزاد کردند. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
یک زندانی آمریکایی از زندان حکومت طالبان آزاد شد. هیئت آمریکایی به رهبری آدام بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان، با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با اشاره به دیدار و ملاقات امیرخان متقی وزیر امور خارجه با نماینده ویژه آمریکا در امور زندانیان میگوید:
هیواد بهرنی چهار وزیر په دغه کتنه کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د امیر امیري په نامه امریکایي تبانن لبن څخه آزاد کړل. او
متقی وزیر امور خارجه در این دیدار گفت که امارت اسلامی یک تبعی آمریکایی به نام امیر امیری را از زندان آزاد کرده است. مولوی امیرخان متقی افزود که حکومت افغانستان با مسائل اتباع از زاویه سیاسی نگاه نمی کند و ثابت می سازد که از طریق دیپلماسی می توان رای حل هایی برای مسائل پیدا کرد. مولوی امیرخان متقی همچنان از نقش مؤثر دولت قطر در تسهیل آزادی زندانیان میان امارت اسلامی و آمریکا قدردانی کرده است. تکل اضافه کرد: در این دیدار نماینده رئیس جمهور آمریکا از اقدام امارت اسلامی در آزادی تبعی آمریکایی استقبال وان را لحظه خوب خوانده است. آدام بولر دور قبلی مذاکرات بین حکومت افغانستان و آمریکا را سازنده خوانده و ابراز امیدواری کرده که گفتگوها درباره موارد باقی مانده ادامه یابد. تا اکنون چندین بار رعیت آمریکایی با امیرخان متقی وزیر امور خارجه در خصوص آزادی زندانیان گفتگو کرده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای با گوترش با اقدام دبیرخانه این نهاد بین‌المللی در اطلاع رسانی به دولت‌های عضو درباره به اصطلاح اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه یافته مربوط به ایران به شدت اعتراض کرد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی در نامه‌ای با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز رئیس دوره شورای امنیت نوشت. در ادامه نامه مورخ 27 سپتامبر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این جانب بدین وسیله با قاطع ترین بیان مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در اطلاع رسانی به دولت‌های عضو درباره به اصطلاح اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارم. در نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت آمده است: قطعنامه 2231 هیچ گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین اعلام یا اطلاع رسانی به دولت‌های عضو درباره به اصطلاح اعمال مجدد قدنامه‌های خاتمه یافته اعطا نمی‌کند. این قدنامه سازوکار مشخصی را در بندهای عملیاتی 11 و 12 مقرر نموده و موضوع را منحصراً در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یک جانبه خود از حدود اختیارات خیش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است. جانبداری دبیرخانه در این موضوع اعتبار و جایگاه بی‌طرفانه آن به عنوان یک خدمت بین‌المللی مدنی را مخدوش ساخته است. چون این رفتاری به شدت اعتماد دولت‌های عضو نسبت به دفتر دبیرخانه را تضعیف نموده و سابقه خطرناک از سیاسی سازی نقش دبیرخانه ایجاد می‌کند. در ادامه این نامه آمده است جمهوری اسلامی ایران اقدام امروز دبیرخانه را قاطعانه مردود دانسته و آن را باطل و بی اثر فاقد هر گونه مبنای حقوقی و مغایر صریح منشور می‌داند. ما مصرانه خواستار آن هستیم که این تخلف فاحش فوراً جبران گردد و تضمین‌های لازم ارائه شود که دبیرخانه به طور کامل به تعهدات خود ذیل ماده 100 منشور پایبند بوده و از هر گونه اقدام یا مداخله بیشتر در این قبیل امور خودداری نماید. ایروانی در پایان خواستار توزیع این نامه به عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل شده است. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خود در سایر کشورها در رد اقدام آمریکا و اروپا گفت هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قدنامه‌های خاتمه یافته صورت نگرفته است و تلاش کشورهای مزبور در واقع بازنویسی یک جانبه حقوق بین‌الملل و سوء استفاده از سازمان ملل به شمار می‌رود. سید عباس عراقچی در نامه‌ای به همتایان خود از سایر کشورها ادعای آمریکا و 3 کشور اروپایی مبنی بر احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت از طریق سازوکار موسوم به پسگشت را مردود و غیر قانونی خواند. در این نامه که خطاب به وزیران امور خارجه کشورها ارسال شده تأکید شده است که ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی بی پایه و باطل بوده است و هیچ مبنای حقوقی ندارد. عراقچی خاطر نشان کرد چون این اقداماتی نه تنها با متن و روح قطعنامه 2231 در تعارض است، بلکه جایگاه شورای امنیت و اعتبار دیپلماسی چند جانبه را به شدت تضعیف می کند. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد قطعنامه 2231 به اتفاق آرا تصویب شد و بر اساس آن همه قدنامه‌های پیشین شورای امنیت راجع به برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافت و چارچوبی مشخص و زمان بندی شده برای پایان دائمی تمامی محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای در تاریخ 26 میزان 1404 تعیین شد. وی تأکید کرده است هیچ کشوری یا گروهی از کشورها اختیار یک جانبه برای تغییر یا تفسیر مجدد مفاد این قدنامه ندارد. عراقچی با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 و نقض مستمر تعهدات از سوی 3 کشور اروپایی تصریح کرده است که این کشورها فاقد صلاحیت برای استناد به قطعنامه 2231 هستند و ادعای آنها در این خصوص متناقض و بی اساس است و همچنین آغاز فرایند موسوم به پسگشت از سوی 3 کشور اروپایی را مغایر با الزامات قطعنامه 2231 دانست و افزود پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت نیز به طور آشکار با مفاد قطعنامه مذکور مغایرت داشته است. در این نامه همچنین آمده است که هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته صورت نگرفته است و تلاش کشورهای مزبور در واقع بازنویسی یک جانبه حقوق بین‌الملل و سوء استفاده از سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. عراقچی هشدار داده است که چنین اقداماتی جایگاه شورای امنیت را تضعیف و رژیم جهانی منع اشاعه هسته‌ای را مخدوش می‌سازد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است نه ایران و نه هیچ دولت عضو سازمان ملل متحد هیچ الزامی برای تبعیت از این ادعاهای غیرقانونی ندارند و بالعکس شناسایی یا اجرای چنین تدابیری خود نقض حقوق بین‌الملل محسوب خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به نامه ارسالی از سوی وزیر امور خارجه ایران با وزرای خارجه سایر کشورها در مورد غیر قانونی و ناموجه بودن اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در بازگرداندن قدنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت نوشت: شکست شورای امنیت سازمان ملل در تمدید قطعنامه 2231 باستاب به اصطلاح نظام مبتنی بر حکم است که یک حاکم حکمی صادر کرد و سه طرف دیگر صرفاً دستور را اجرا کردند. با وجود این واقعیت که علارغم همه فشارهای وارده از ناحیه امریکا و سه کشور اروپایی، 6 عضو از 15 عضو شورای امنیت از حمایت از بازگرداندن قدنامه های لغو شده خودداری کردند، نشان دهنده شکاف واضح در شورا در خصوص این موضوع است. در واقع حدود نیمی از شورای امنیت به شمول دو عضو دائم باور ندارند که تحمیل مجدد تحریم ها علیه ایران قانونی، مشروع و موجه است. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی مستقر در ویانا تاکید کرد مکانیسم پسگشت یا اسنپ بک برای بازگرداندن تحریم علیه ایران باطل و بی اثر است. اولیانوف بامداد امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فرانسه، جرمنی و بریتانیا ادعا می کنند که اسنپ بک با موفقیت انجام شد، اما روند مربوط به آن توسط این سه کشور اروپایی نقض شد. بناً روسیه همه دلایل را برای اینکه عقیده داشته باشد اسنپ بک باطل و بی اثر است دارد. و ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در پی اجرای مکانیسم پسگشت یا اسنپ بک و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی ظالمان علیه ایران ادعا کرد: ما خواهان ادامه گفتگو با ایران هستیم. بارو یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی با شبکه TF1 گفت: درهای دیپلماسی همچنان باز است. ما خواهان ادامه گفتگوی هستیم که به ما امکان بدهد به جلو حرکت کنیم. به نفع ایران است که گفتگو را دنبال کند. وزیر خارجه فرانسه افزود: تحریم‌ها امروز دوباره اعمال شدند، اما گفتگو ادامه دارد تا همه ضمانت‌ها از سوی ایران ارائه شده و منافع امنیتی واقعاً تأمین شود. قابل ذکر است 6 قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران که در گذشته لغو شده بودند از بامداد دیروز 6 میزان 1404 بار دیگر فعال شدند. این اقدام با سوء استفاده ترویکای اروپایی از سازوکار حل و فصل اختلافات در توافق هسته ایران و پنجم یک صورت گرفت. دیدار وزیر خارجه حکومت طالبان با هیئت آمریکایی. اعتراض ایران به سازمان ملل در مورد اطلاع رسانی به دولت‌ها درباره قطعنامه‌های ضد ایرانی لغو شده. و وزیر امور خارجه ایران: هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته صورت نگرفته است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان گفت روابط مثبت بین کابل و اسلام آباد به نفع هر دو ملت افغانستان و پاکستان است. متقی در این دیدار سفر هیئت‌ها در سطوح مختلف میان افغانستان و پاکستان را مهم توصیف کرد و روابط مثبت میان دو کشور را به نفع هر دو ملت دانست. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با عبدالهادی هدایت آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
با
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای سید عبدالهادی هدایت استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. آقای هدایت، شما سفر و دیدار هیئت جماعت اسلامی پاکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه و سایر مقامات حکومت طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟
جناب قریشی صاحب، سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما و شنوندگان این برنامه وزین شما از ادب و احترام دارم. در رابطه با سفر این هیئت جماعت اسلامی پاکستان به کابل و دیدارشان با وزارت محترم خارجه و سران حکومت، یک موضوع را باید اشاره کرد که اول خو ما دو کشور اسلامی همسایه و همسایه‌ای که مرز بسیار طولانی داریم، داد و ستادهایی داریم، از لحاظ روابط های خانوادگی، از لحاظ روابط های تجارتی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و غیره. این یک موضوع عام در میان این دو کشور است. در اینجا بعضی مسائلی که عمومیات و خصوصیات مشخص خود را دارد، از جمله روابط جماعت اسلامی پاکستان با افغانستان، اینها اگر جماعت اسلامی پاکستان را از لحاظ سیاسیش ارزیابی بکنیم، یک روابط فکری و اعتقادی میان این جماعت اسلامی پاکستان با سران و بزرگان افغانستان دارند. بنابراین چی بهتر است که این گزینه‌های معقول و این جریان‌ها برای بهبود دو کشور رفت و آمدها داشته باشند، گفتگوها داشته باشند و اینها پیرامون قضایای کشوری هر دو جانب بحثهایی در برای بهبود و تامین روابط، امنیت، معاملات تجارتی و امثال از این را داشته باشند. چرا این نیروی گفتگو و مفاهمه در هر دو طرف وجود دارد، هم از لحاظ مردمی و هم از لحاظ حکومتی؟ بنابراین اگر راه‌های حل معقولی برای این روابط ها پیدا شود، شکی وجود ندارد که بخیر است. اینها دو موضوع را ممکن مد نظر داشته باشند. یک، حتما سفر به تفاهم حکومت پاکستان شاید صورت گرفته باشد که حتما این هیئت های بلند پایه یک مهنگی با دولت پاکستان دارند. اما طبیعی است که در کنار این که شاید موضوعاتی به آدرس حکومت پاکستان اگر اینجا مطرح شده باشد، این یک پهلوی قضیه هست. پهلوی دیگری، علاقمندی سفر این هیئت به افغانستان حتما برای تأمین روابط هرچی بیشتری از لحاظ فکری، سیاسی، اعتقادی در میان سران هر دو جریان شاید صورت گرفته باشد و یا صورت بگیرد. بنابراین مطابق با همان حدیث پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم که هرگاه اگر امت من در قضایای اجماع بکنن او بخیر است، یعنی شاید در این گفتگوها برای خیر و فلاح هر دو کشور بحثهای صورت گرفته باشد که ایره ما به خیر هر دو کشور می دانیم.
خب، برقراری روابط بین دو کشور افغانستان و پاکستان چقدر به نفع هر دو کشور و امنیت منطقه است؟
روابط بین دو کشور افغانستان و پاکستان شکی وجود ندارد که اگر به یک سلسله تفاهمی برسند برای حل معضلات موجود و بعضی مواردی که اتهاماتی زده می شود علیه افغانستان، این اتهامات که بی پاسخ نمی ماند، طبیعی است اگر این بحث گفتگوها و تامین روابط در میان این دو کشور بر مبنای اصول اعتقادی و فکری، فرهنگی و از لحاظ جغرافیای اسلامی که وجود دارد در میان دو کشور به خیر ملت ها و دولت ها هست، چون ما در یک عراضی با هم مشترک و مرتبطی هستیم که اگر ملت ها و دولت ها با هم دست به دست هم بتن، اینها طبیعی است که به قدرت های مطرح منطقه و جهان تبدیل می شوند. بنابراین هر گفتگو و هر نوع روابط در میان این دو کشور و ملت ها صورت بگیرد، به تردید به خیر و فلاح هر دو کشور است.
آقای هدایت، به نظر شما چقدر امید می رود که این سفرها بتانه روابط دو کشور را به حالت عادی برگردانه؟
طبیعی است که این سفرها برای تأمین روابط در میان کشورها، اگر بر مبنا و اصول و اساس یک سفر دیپلماتیکی و یا سفرهای دوستانه و برادرانه بوده باشد، این سفرها به یک عمل تبدیل شود که گفته ها را در قالب عمل تبدیل بکنند و جامع عمل بپوشانند. آن مواردی که مورد بحث در میان هیئت های دو کشور صورت می گیرد، اما شرط این که صلاحیت های وجود داشته باشد که آنچه که توافقات صورت می گیرد در این توافقات بر مبنای آن صلاحیت ها جامع عمل بپوشه و این تداوم پیدا بکند، طبیعی است که حالت را به حال عادی برمیگرداند. ولی نگفته نمانیم که طبعا در آن وضعیتی که وجود دارد، وقتی که یک سلسله مشکلات های را کشور پاکستان حس میکند و این را نسبت میدهد به کشور افغانستان، این موضوعات طبیعی است که باز در گفتگوها از همان گمان زنی هایی که وجود دارد در گفتگوها حل می شود و این گفتگوها راهکشا برای تأمین روابط میان دولت ها و ملت ها می شود که این هم از جمله موضوعات است که از لحاظ روابط اجتماعی، روابط سیاسی، روابط دیپلماتیکی و امثال این موضوعات برای عادی سازی روابط در میان دو کشور خیلی کمک میکند.
بله، تحلیل عبدالهادی هدایت را شنیدید درباره دیدار سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان. از روز جهانی گردشگری در ولایت بلخ از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تجدیل به عمل آمد. همکارم ابراهیمی با گزارشی در این زمینه.
امروز در ولایت بلخ از روز جهانی گردشگری تجلیل به عمل آمد. این برنامه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار شد. در آن مولوی محمد الله زرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، مسئولان شرکت های گردشگری، شمار از فرهنگیان و جوانان شراک داشتند. مولوی زرار در سخنرانی خود گفت افغانستان به دلیل داشتن آثار تاریخی، میراث فرهنگی و مناظر طبیعی زیبا ظرفیت بزرگ برای جذب گردشگران دارد. او افزود که گردشگری میتواند علاوه بر تغییرات فرهنگی زمین ساز رشد اقتصادی نیز شود.
الحمدلله در افغانستان اسلامی امارت پر اکثر پنیواد که بشپر امنیت تامین سوی.
الحمدلله بعد از پیروزی امارت اسلامی در تمام کشور امنیت خوب تامین شده. به همین خاطر گردشگران به افغانستان می آیند. وقتی به بلخ می رسند تعدادشان چند برابر شده است.
الحمدلله در اوسنی نظام در افغانستان اسلامی امارت پر دلاته گرست در افغانستان پر امن دلالت.
از سوی دیگر حکیم مقبل، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گوید از آغاز سال روان تا کنون بیش از 800 گردشگر خارجی از ساحات تاریخی و طبیعی این ولایت دیدن کردن.
سیاحین داخلی و خارجی بیشتر از سالهای قبل، البته اگر بگویم تا سه چند از سالهای قبل بیشتر گردیدن. هر خارجی که داخل شهر مزار شریف میشه شما ثبت میشه، حدود 800 گردشگر بالاتر از 800 ثبت داریم.
در همین حال مسئولان شرکت های گردشگری تاکید دارند با تامین امنیت سراسری در کشور فرصت های خوبی برای گسترش صنعت گردشگری فراهم شده است. آنان از نهادهای مسئول خواستند تا برای پیشرفت این بخش در عرصه‌های حمل و نقل، اقامتگاه‌ها و سایر خدمات سهولت‌های بیشتر ایجاد شود.
دولت ما و شما باید با دولت همکار باشین، دولت با ما همکار باشه و دولت خود خواهشی داریم که بسیار آبدای تاریخی زیادی داریم که اصلا گمنام هستند. ما نمیتونیم به او برسیم. اصلا راهی رفت آمد از او مواصلتی از او بسته، باید یک کارای شود، راهکارای شود که راهی از او انبار شود، گردشگرای خارجی رو دعوت کنیم بیاین.
اگر ساعت باستانی ما مرحمت شود و همه بحث امنیت راهبردی از او در نظر گرفته شود و ساعت باستانی معرفی نشده با معرفی گرفته شود، قابل توجه سایین خارجی میشه و علاقمندان گردشگرای خارجی هم بر این کشور بیشتر و بیشتر میشه.
بلخ یکی از مهمترین ولایات تاریخی و فرهنگی افغانستان به شمار می رود که با داشتن آثار چون روضه مبارک، شهر تاریخی بلخ، تپه های باستانی، مناره ها، کاروان سراها و همچنین مناظر طبیعی زیبا همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. کارشناسان باور دارند که با سرمایه گذاری در بخش گردشگری می تواند نقش اساسی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی فرهنگ و تاریخ افغانستان به جهان ایفا کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
کار ساخت 18 با مکتب جدید در ولایت پکتیا به پایان رسید و با گونه رسمی افتتاح شد. آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
ساختمان 18 با مکاتب در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان بعد از تکمیل شدن با بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگوید به امار این ساختمان ها مشکل سرپناه هزاران در نشاموز حل گردید. مولوی عبدالقیوم فاروقی رئیس معارف ولایت پکتیا در مراسمی با بهره برداری سپردن این ساختمان ها گفت هزینه مجموعی این 18 باب ساختمان نزدیک به 200 میلیون افغانی است که از جانب کشور ژاپن و صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد پرداخت گردیده و کار ساخت آن مدت 9 ماه را در بر گرفته است.
او دا مصرف 300 عدد دی شاگردان و دی ولست و دی علم په خدمت کې سوای.
حبیب الله آقا وزیر معرفت حکومت طالبان سخنران دیگر این مراسم بود. وی با تاکید بر کسب علوم عصری گفت علوم دینی و عصری به معنای قلب در بدن انسان است.
اصلی علوم از ما استا تا بدن مادی غذا نو خسرت ادوار و غذا و تزرورت
ندید. مولوی محمد انور راشد رئیس اقتصاد ولایت پکتیا گفت با وجود اعمار این ساختمان ها هنوز هم 60% مکاتب در ولایت پکتیا ساختمان ندارد و دانش آموزان آن در فضای باز مصروف آموزش هستند. و خواستار اعمار ساختمان ها و افزایش تشکیلات آموزگاران برای مکاتب ولایت پکتیا گردید.
او مگاش پته به صدا مکاتب چې مقام تمرون نور هم نلرو لکم بسر مقام خو
باشندگان و دانش آموزان در ولایت پکتیا از اعمار این ساختمان ها استقبال نموده، اما خواستار رفع نیازمندی های دیگر در مکاتب می باشند.
او کرسی نشتا، پرشی نشتا، او بنه در نیمګړتیا ته چې میخته ته سو بمبو ولا شیش د شاګردون او بخه په تم رسیدي که په وخت رسیدي
بعد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله 19 د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام وکړو.
ساختمان های 18 باب مکاتب در ولایت پکتیا در حالی په بهره برداری سپرده می شود که تر هفته گذشته در یکی از ولسوالی های این ولایت کار اعمار چندی ساختمان دیگر برای مکاتب آغاز گردید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، در این لحظه به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. ظهرتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
پارس تودی www.ir/dari.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیزم. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید و ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. ان شاءالله که شما دوستان هم فرصت کنید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان. و افزایش انتقال کالا از طریق خط آهن در افغانستان. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان دیدار کرد. لاریجانی بر حمایت ایران از لبنان و مقاومت آن بنابر سفارش های آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد و گفت که ایران آماده حمایت از لبنان و مقاومت آن در تمام سطوح است. شیخ نعیم قاسم نیز از رهبری دولت و ملت ایران به خاطر تسلیت اونا در سالروز شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و به خاطر حمایت ایران از لبنان و مقاومت آن تشکر کرد. وی تأکید کرد که لبنان در مقابل چالش ها و تهدیدات آمریکا و اسرائیل پایدار است و ملت مقاوم در درجه بالایی از عزت و حمایت از آزادی و استقلال هستند. شیخ نعیم قاسم گفت حزب الله آماده همکاری با کسانی است که در برابر دشمن اسرائیلی می ایستند، دشمنی که خطری برای همه و برای ملت ها، نظام ها و مقاومت است. دبیر کل حزب الله لبنان ابراز اطمینان کرد که سلطه‌گری متجاوزانه اسرائیل با پایداری درخشان در مقابله با آن پایانی خار و ذلیلانه نخواهد داشت. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه برای شرکت در مراسم شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و لبنان سفر کرد. صادرات به افغانستان همیشه برای ایران به ویژه خراسان رضوی و مشهد دارای اهمیت زیادی بوده و طوری که آمارها نشان میده این کشور همواره سهم زیادی از بازار هدف صادراتی خراسان را به خودش اختصاص داده. فعالان اقتصادی معتقدند که دید سنتی به حوزه تجارت با افغانستان سبب شده تا کمتر به مسئله مراودات تجاری دو جانبه توجه شود. به گفته این افراد بهترین راهکار برای حفظ بازار هدف صادراتی در افغانستان حرکت به سوی تجارت برد برد توسط دو طرف است. اگر این مسئله محقق شود بسترهای لازم برای توسعه همکاری دو کشور بیشتر فراهم می شود. سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران که به تازگی سفری به افغانستان داشت بر تقویت روابط اقتصادی و رفع موانع تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و افغانستان تاکید کرد و گفت ترجیح ما ایست که هر دو کشور با یک شیب متناسب تجارت افزایش بدن. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با محمد جواد نیشابوری، فعال اقتصادی در حوزه افغانستان و آسیای مرکزی و عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، و نخست از وی پرسید که صادرات وی به افغانستان چیست و چه ظرفیت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود دارد.
من سلام عرض می‌کنم شما و تمام شنوندگان عزیزتون. کشور افغانستان خودش والا من صنعت خودم رو ابتدا بگم صنعت شوینده کار میکنم، فعالیت میکنم سالها و صادرات کشور افغانستان هم داشتیم و سالها در این بازار حضور داشتیم. خدا رو شکر الان با توجه به شرایطی که در کشور افغانستان برای صنعت ایجاد شده و رشد صنعتی که ایجاد شده، کالاهایی که در صنعت ما هست دقیقاً میشه بگم لحاظ کیفیت شباهت بسیار زیادی با محصولات ایرانی داره و عملاً امروز رقابت به سمت کالای وطنی در کشور افغانستان برای صنعت شوینده آرایشی بهداشتی خیلی بیشتر شده نسبت به واردات، چون هم کیفیت بسیار بالایی رو داره، هم از لحاظ قیمت تمام شده در کشور شما قیمت مناسب تر رو چون در خدمت حساب مصرف کننده بذارن. به همین دلیل صنعت ما الان توجیه صادرات از کشور ایران به کشور افغانستان نداره، اما ما داریم از کشور ما مواد اولیه این صنعت صادرات میشه و عملا داره کمک میکنه به اقتصاد کشور افغانستان. با توجه به اینکه هنوز صنعت تو کشور افغانستان حال روز خوبی داره و داره رشد میکنه، به نظر من بحث مواد اولیه که میتونه حالا تو همه صنایع از کشور خارج بشه به سمت کشور افغانستان خب توجیه بسیار خوبی داره، چرا که سرمایه درگردش بسیار کم، یعنی زمانی که میخواد سرمایه صرف بشه تا کالا به کشور برسه کشور ایران برای تولید کنندگان افغانستانی بسیار در لحاظ زمان مناسبه و قیمت هم با توجه به شرایطی که در کشور ایران وجود داره قیمت تمام شده که میتونن کالا صادر کنن مناسبه برای بازار افغانستان. یعنی برای بحث صنعتی اگر بخوایم در نظر بگیریم امروز بازار ایران برای واردات از کشور ایران به کشور افغانستان این صادرات انجام بشه بسیار بازار خوبی داره و شرایط خوبی رو برای هموطنان افغانستان داره.
جناب آقای نیشابوری، این تعاملات فرهنگی، این اشتراکات فرهنگی که میان ایران و افغانستان وجود داره، این چقدر تانسته که به این تعاملات اقتصادی مؤثر باشه و بتونه افزایش بده این تعاملات اقتصادی رو میان دو کشور؟
مثلا شک نکنه رو به ما کشور افغانستان و ایران میشه بگیم یک کشورن واقعا در واقعیت نه در گفتار، ولی این خطا و مرزایی که سیاستمدارا ما کشور رو از هم جدا کرده، اما مردم ایران و مردم افغانستان یه ملت واحدن، هم از لحاظ مذهب، هم از لحاظ زبان، هم از لحاظ اشتراکات فرهنگی، و واقعا ملتی هستن که میتونن در کنار هم دیگه اتفاقات بزرگ در منطقه به ظهور بنشونه.
شما در این سالهایی که در حوزه اقتصادی با افغانستان داد و ستد داشتین، عیانا با چه چالش های مواجه بودین که خب به هر حال دوست دارین به عنوان یک فعال بازرگانی اون چالش ها برطرف بشه؟
اول من چون تولید کننده بودیم و کالامون رو صادر میکنیم، مهمترین بحث برند و برندسازی تو کشور افغانستان بود که ما در اون موقعیت متاسفانه چون شرایط افغانستان طوری نبود که ما بتونیم راحت شرکتی رو ثبت کنیم، بحث برندسازی اونجا برای ما خیلی سخت شد و خیلی آسیبای عجیب غریبی رو دیدیم. و اما به دوستانی که امروز در کشور افغانستان فعالیت میکنن به اصطلاح پیشنهاد میتونن بکنن که بحث برندسازی رو اهمیت بدن، چون برندسازی یک سرمایه‌گذاری بلند مدت مخصوصا برای کشوری که به سرعت داره رشد میکنه و سمت قله‌های موفقیت میره.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. دفتر رسانه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز یک شنبه ششم میزان به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در اعلامیه‌ای گفته که طالبان پس از تسلط 22 دستور محدود کننده بر فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان صادر کردند. سمیه ولیزاده مسئول بخش دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که امروز افغان‌ها در وضعیت قطع اطلاعات زندگی می‌کنند که نه با جنگ بلکه از طریق سیاستی عمدی تحمیل شده. او افزوده که اطلاعات حق شهروندان و بنای شفافیت و پاسخگویی است. در اعلامیه دفتر رسانه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که ممنوعیت پوشش رسانه‌ای اعتراضات، تظاهرات و مخالفت‌های سیاسی، اعمال کنترل‌های پیش از انتشار محتوا، سانسور گسترده، محدودیت‌های برای صدای زنان از جمله ممنوعیت حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های ملی بخشی از این محدودیت است. همچنین ممنوعیت حضور زنان در درام‌ها یا گزارشگری در محیط‌های مختلط، گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان‌ها در برخی از ولایت‌ها، قطع اینترنت فایبر نوری و محدودیت شدید دسترسی مردم به اینترنت از جمله محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان است. همچنین بر اساس آماری که مرکز خبرنگاران افغانستان ارائه کرده، در حال حاضر دست کم 6 خبرنگار در کابل، غزنی و پروان در زندان‌های طالبان هستند. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان از انتقالات بیش از 104 هزار متریک تن کالا طی یک هفته گذشته از طریق خطوط آهن خبر داد. اشرف حقشناس در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که در جریان هفته گذشته از طریق خطوط آهن این وزارت 104179 متریک تن انتقالات صورت گرفته. وی تصریح کرد که در این میان از طریق بندر حیرتان 73 هزار تن، بندر آقینه 4500 تن، بندر ترغندی 16000 تن و خاف هرات حدود 10000 تن انتقالات صورت گرفته که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد میشه. حقشناس در ادامه تصریح کرد که استفاده از خط آهن برای افغانستان اهمیت ویژه‌ای داره و تلاش میشه که انتقالات از طریق خط آهن افزایش بیشتری پیدا کنه.
شما میدانیم که بعد از بحر، یعنی بعد از انتقال اموال توسط کشتی، حتی در قسمت انتقالات مسئول و انتقالات سریع و کم هزینه دومین ترانسپورتیشن است که در دنیا به کار میره. افغانستان یک کشور مهاد بخشکست، وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان، مشرتابه رهبری محترم امارت اسلامی افغانستان در تلاشی است که ما بتانیم خطوطی که در داخل افغانستان است، ما با کشورهای کم مرز هستیم، این خطوط در داخل افغانستان توسعه پیدا بکنه که الحمدلله فعلا کار ما برای پروژه ها جریان داره و در سال روان هم ما توانستیم در ملاقات هایی که رهبری وزارت فواید عامه داشت، رهبری امارت اسلامی افغانستان با کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه داشتن، بعضی تفاهم‌نامه ها هم در قسمت توسعه خط آهن در افغانستان به امضا رسیده است. شماری از پروژه ها عملا کار شروع شده که ما میتونم از سروی و دیزاین خط آهن بلخ الی ولایت هرات، توسعه بندر ترغندی که امی کنون قراردادش به امضا رسیده، عملا از سوی کشور ترکمنستان کار شروع شده. در این حال در قسمت خط آهن ترغندی الی ولایت هرات یک تفاهم‌نامه با کشور قزاقستان به ارزش 500 میلیون دلار به امضا رسیده. در این حال در سال گذشته وزارت فواید عامه هم مسیر خط آهن هرات الی ولایت قندهار در 5 سکشن سروی و دیزاین تفصیلیش قراردادش انجام داده تا ما بتانیم از یک طرف اتصال داخلی رو به میان بیاریم، ولایت های افغانستان رو به هم وصل بکنیم و از طرف دیگه افغانستان از مرزهای مشترکی که با کشورهای همسایه داریم ما این مرزها رو توسعه بدیم، به این قسمت هایی که وصل هستیم خط آهن به این مرزها برسانیم، ما رو ساختمان بکنیم تا انتقالات بیشتر شود. فعلا افغانستان از طریق 4 مسیر، مسیر حیرتان، مسیر آقینه، مسیر ترغندی و مسیر خط آهن خواف هرات با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و ایران مستقیما وصل هستیم که از این مسیرها فعلا انتقالات اموال تجارتی ما جریان داره. پلان وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستانی است که این مسیرها توسعه پیدا بکنه، ما بتانیم این انتقالات بیشتر بکنیم. در این حال که به شکل مستقیم با همی کشورهایی که من نام گرفتم وصل هستیم، تلاش ما این است که با کشورهایی که به شکل مستقیم وصل نیستیم مثل چین، بلاروس، ترکیه از طریق خطوط و هم شبکه کشورهای همسای ما به بعضی کشورها هم وصل هستیم. تلاش ما این است که وصل بیشتر شود و ما بتانیم فرآوردهای زراعتی، صنایع دستی افغانستان، سنگهای مدنی افغانستان با بازارهای جهانی انتقال بکنیم و آن چیز ضرورت افغانستان است از این مسیر را به داخل افغانستان وارد بکنیم.
سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در ادامه بر تقویت راه‌های ترانزیتی در افغانستان تاکید کرد و گفت
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان در 4 سال گذشته تلاش نهایی خود به خرج داده تا شاره‌های عمومی افغانستان، سرکایی که در قسمت وصل ولایات، وصل افغانستان با کشورهای همسایه، خطوط آهن، انکشاف و توسعه خطوط آهن، برنامه‌های اساسی را روی دست داشت. در این حال در بخش آوردن سهولت در بنادر افغانستان کارهای اساسی را انجام داده است. با همو دلیل ما شاهد هستیم که سال به سال، یعنی در 4 سال گذشته، انتقالات اموال تجارتی از مسیرهایی که ما با کشورهای همسایه وصل هستیم بیشتر شده می رود که خوشبختانه امسال هم آمار ارقامی را که وزارت فواید عامه در دست دارد نشان می ده که 6 ماه نخست امسال نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته 11.15% این انتقالات افزایش پیدا کرده است. تلاش وزارت فواید عامه است تا سهولت‌های بیشتر به هموطنان عزیز بیاریم. همچنان در مسیرهای که افغانستان با کشورهای همسایه وصل است، به خصوص بنادر، در او ساحات خطوط آهن به توسعه پیدا بکنه. گدام‌هایی که به خاطر تخلیه و بارگیری از این گدام‌ها هم به شکل معیاری مرا ساختمان شود. در این حال خطوطی که از مرز افغانستان که با کشورهای همسایه داره تا قسمت داخل شهرهای یا شهرهای بزرگ افغانستان، این شامل پلان وزارت فواید عامه است که خوشبختانه بالای این پروژه ها کار ما جریان داره تا بتانیم در آینده انتقالات اموال تجارتی را بیشتر بکنیم، آنچی که در افغانستان تولید میشه و بازارهای جهان صادر بکنیم و آنچی که ضرورت افغانستان است ایر از بازارهای کشورهای همسایه و جهان وارد افغانستان بسازیم.
سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان نوشته که این گروه تلاش میکنه تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌های بیشتری را برای تجار و سکتور خصوصی فراهم کنه.
یکی از موارد مهمی که وزارت فواید عامه در او عرصه تلاش میکنه تقویت سکتور خصوصی افغانستان است، که برنامه سطح بزرگ امارت اسلامی افغانستان است که ما بتانیم سکتور خصوصی را در داخل افغانستان تقویه بکنیم. از یک طرف در بخش پروژه‌های زیربنایی وزارت فواید عامه اینا دخیل شوند، کار بکنند، هم در بخش سرکا و هم در بخش خطوط آهن. در این حال وزارت فواید عامه مصمم است و پلان دارد تا سکتور خصوصی بیشتر در افغانستان تقویه شود. بنادر افغانستان با سیستم جهانی که فعلا در جهان در کشورهای منطقه مروج است، ما انگرها بسازیم و شرکای بزرگی بسازیم که در قسمت ها تخلیه و بارگیری صورت بگیره، انگرهای بزرگ بسازیم و در عین حال بتانیم خطوط توسعه بدیم که بار فعلا که مثلا در مرزهای افغانستان در قسمت هایی که ما در قسمت خط داریم موج تخلیه و بارگیری میشه، این خط امتداد پیدا بکنه در داخل شهرهای بزرگ افغانستان برسه که مالی که تجار افغان یا تجار خارجی به داخل افغانستان و حیرتان، مزار شریف تحت کار ما قرار داره. یک بخش انتقالات ما عملا در پورت 4 یعنی پورت نایب آباد تخلیه و بارگیری صورت میگیره. در روزهای نزدیک انشاءالله ما پلان داریم که یک بخش تخلیه و بارگیری را بیاریم به داخل شهر مزار شریف، یعنی داخل میدان هوایی مزار، که بتانیم سهولت‌های بیشتر به تجار ملی فراهم بکنیم و بار مستقیم به داخل شهرهای بزرگ بیا. در این حال همچی پلان در ولایت هرات داریم. فعلا در قطعه 4 دو سکشن یا دو فاز، فاز اول دوم قطعه 4 تحت کار ماست. و یک بخش او خاص ساخته شده که انتقالات اموال تجارتی ما مستقیما به داخل شهر ایراد صورت بگیره. یعنی در مجموع برنامه اساسی ما است که ما بتانیم خطانه شبکه در افغانستان توسعه بدیم که از یک طرف هزینه ها کم شوه، از طرف دیگر وقت کم بگیره و از طرف دیگر مال تجار ما که از کشورهای بیرونی وارد میکنن مستقیما به داخل همون شهرهای بزرگی که یا میخوان مال به داخل همون شهرها بیاد.
اشرف حبشناس بود، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان. علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی وزارت داخلی ایران ادعاهای هم